بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در بحث تفسیرمون به لطف خدا الحمدلله در این هشتمین آیه از آیات رذیلیه غفلت رسیدیم به بخش شرح لغات. در بخش شرح لغات هم سه لغت عمدتاً مورد بحث و مورد توجه بود که دو لغت از اون بحثش تموم شد. یکی کشفنا بود که خب خیلی حرف زیادی هم نداشت و تموم شد. دومی غطاء بود که این البته مطالب مهمتری داشت، فرقی که با غشاء داشت و ظرافتهایی که بین این دوتا بود، شباهتهایی که بین غطاء و غشاء داشتیم، الحمدلله همه به پایان رسید. بعد از این لغت غطاء رسیدیم به لغت حدید که اینجا هم حرفای مهمی هست. عرض شد حدید در یک نگاه کلان و کلی دو تا معنا داره. معنای اصلی و معروفش هو المانع. حدید از حد میاد، حدم معروفترین معناش منع است. وقتی میگن این حد دار است، این حد فلانجاست، یعنی مرزی که بین این خونه رو با اون خونه جدا میکنه، یعنی اون آقا دیگه حق نداره وارد این قسمت بشه، این کشاورز حق نداره وارد اون قسمت بشه. حد یعنی منع. خب به بواب هم که حد داد میگن، بواب یعنی که اون آدمایی که نگهبان جلوی در هستن، در اینها به زمان قدیم به اینها حد داد میگفتن. چرا به این نگهبانها حد داد میگن؟ بلی که عمده کار و مأموریت اینه که مانع ورود افراد بشن. فلذا همیشه تو فیلم ها و اینترنت‌ها دیدید که دو نفر هستن، دو تا نیزه دارن، همیشه این دو تا نیزهشون رو به حالت ضربدری به هم زدن که معنای این دو نیزه ضربدری یعنی کسی حق ورود ندارد. به اینا میگن حداد به خاطر همین، چون کارشون منعه، اجازه نمیدن هر کس وارد بشه. حالا اون نکته که از این حدید باقی مون که دیروز حالا به جهتی که به وقت اذان خوردیم و نتونستیم ادامه بدیم اینجاست. دقت بفرمایید، این حدید یه معنای دومی هم داره که معنای دومش طرف و شی هست. فلذا بر اساس این معنای دوم میگن حد و سکین، حد و سیف. سکین چاقو، سیف یعنی شمشیر. حد و سکین یعنی چی؟ یعنی طرف و سکین، طرف و شی. این لبه و کناره چاقو که در واقع اثر برندگی داره، از این جهت دوم و معنای دوم بهش میگن حد و سکین. پس این حد در اینجا به معنای طرف، به معنای کناره، کنارهی که حالا اگه بخوان چاقو رو تیز بکنن اون کنارشو به اون سنگ مخصوص میکشن. این معنای دوم خیلی متداول نیست، در استعمالات هم زیاد به چشم نمیخوره. عمده موارد استعمالی حدید و حد برای این کلمه منعه. خب اینا هم آقا مقدمه بود، بریم سر اصل بحثمون که دیروزم نگفتیم. اصل بحث ما سر اینه، شما تو این آیه قرآن تعبیر رو اینطوری میبینی که خدامتار فرموده فبصر رو که الیوم حدیدون. دقیق بفرمایید آیه رو ببینید، فبصر رو که الیوم حدیدون. شما تو روز قیامت وقتی با اون صحنه ها مواجه میشین که به امر پروردگار دیگه اون پرده از جلوی چشم کنار رفته، دیگه او پرده که کنار میره همه چیزو خوب میبینی. و خطاب قرآن اینطوریست، فبصر رو که الیوم حدید، اینجا دیگه چشم تیزبینی پیدا کردی. حالا دلیل که این بصر، بصر ظاهریه یا بصر باطنی که او بصیرت میشه، این بحث دومی که انشاءالله بعداً بهش میرسیم تو بحث تفسیر انشاءالله ازش صحبت میکنیم، ولی فعلا به همین معنای ظاهری که بخوایم عرض بکنیم که بصر این همین چشم سر، میگه شما بعد از اینکه پرده از جلوی چشم کنار بره، چشات تیزبین میشه. تقریبا میشه بگیم همه مفسرین این قسمت رو به تیزبینی معنا کردن. آقا شما که گفتی حدید معناش منعه، حداد یعنی آدمی که منع میکنه از ورود به اون درگاه سلاطین و پادشاهان، پس اینجا که داره به تیز و تیزی معنا میشه، این چه مناسبتی بینشون برقراره؟ از همین جهت و طبق همین نکته که محضرتون عرض کردم، جناب آقای مکارم حفظه الله تو این تفسیر نمونش نکته قشنگی رو در اینجا دارن. ایشون فرمودن که حدید در اصل به معنای آهنه. خب حالا اصلا چرا حدید به معنای آهن باشه؟ اینم دیروز گفتیم چرا به آهن میگن حدید؟ به خاطر که آهن صلابت و استحکام بالایی داره، اون صلابت و شدت و استحکامش مانع میشود. تعبیر دقیق عنایت داشته باشید، صلابت و استحکام شدیدش مانع میشود که چیزی توش نفوذ بکنه. ببین الان فرض بفرمایید همین پارچه که هست، این عبا، این چون صلابت لازم رو نداره، من دستم رو که اینطوری بهش میگیرم، این پارچه انعطاف پیدا میکنه، یعنی مطابق با این حرکت دست من منعطفه، منفعله، این اون صلابت رو نداره. ولی همین پای بلنگو رو دقت بفرمایید که آهنه دیگه، جنس آهنه، اینو من هر چی باش بربرم، هر چی ضربه بزنم، آیا مثل این پارچه عمل میکنه؟ انفعال داره؟ نه. استحکام این آهن مانع از انفعاله، در حالی که این پارچه این مانعیت رو نداشت، این منفعل بود ولی این منفعل نیست. پس چرا به آهن میگن حدید؟ چون استحکامی داره که مانع از نفوذ و سلطه هست. خب حالا ایشون میفرماید که حدید در اصل به آهن گفته میشه به همین مناسبتی که توضیح دادن. اون وقت آهن که در واقع ازش چاقو ساخته میشه و شمشیر ساخته میشه، اینا تیزن. از آهنها اشیا مثل چاقو و شمشیر ساخته میشه. اون وقت این چاقو و سکین و شمشیر چون تیز هستن، در مرور زمان رفته رفته اون تیزی که توی این قطعات آهن هست به خود حدید نسبت داده شده. خیلی واسطه خورده، خیلی اکل از قفا شد. حالا اکل از قفا شد تعبیر خوبی نباشه، ولی خیلی واسطه و ملازمه پیدا کرد تا به اینجا رسیدیم. وقتی ایشون میفرماد به همین مناسبت ها از کلمه حدید به چیزی هم استعمال میشود. یه بار دیگه تکرار بکنم چون بعضی از رفقا کامل با من حرکت نکردن، یعنی به نتیجه نهایی نرسن، تکرار بکنم اشکال نداره. از اول حدید آقا معنی اصلیش چیه؟ هو المعنى، الحديد حد هو المعنى. چرا به آهن گفتن حدید؟ چون آهن یک استحکام و ثبات و شدتی داره که منع از نفوذ میکنه. با این پارچه ابا که مقایسه کردم فهمیدید. به این مناسبت به فلز و آهن میگن حدید، یعنی مانع از نفوذه، مانع از انفعاله. خیلی خوب تا اینجاشو میپذیریم. چرا به حدید تیز و تیزبینی گفتیم؟ این دیگه وجهشیه. میگه ها این جهتش اینه که این حدیدی که به آهن اطلاق میشه، از آهن چی میسازن؟ سکین و سیف میسازن. این شمشیر و چاقویی که از این آهن میسازن، اینا تیزه. چون از حدید که آهن باشه چاقو میسازن، شمشیر میسازن و اینا تیزه، در مرور زمان رفته رفته او تیزی در اینها به خود حدیدم اطلاق شده. فلذا تو این آیه میفرماد فبصرو که الیوم حدیدون، چشم تو در روز قیامت توی این صحنه که خدا پرده رو از جلو چشم کنار زد، اینجا این چشم دیگه تیز شده، تیز شده. این تیز به معنی مخصوص خودشه، مثل همون نکته که در باب فلسفه میگن. ما در حالا لطف خداست الحمدلله در طول عمر تدریسمون آقا فقط یه سال فلسفه من درس گفتم، فقط یک سال دیگه تکرار نکرده. همون یه سال هم یادش میگه چه خاطراتی بود توی اون یه سال تدریس فلسفه. بعضی بودن حاج آقا برای چی اینا رو میخونیم، برای چی حرف رو داریم؟ گفتم بابا ببین، یکی از خواص فلسفه اینه که عقل رو تیز میکنه. شاید مثلا اینجاست، واقعا هم همینطوره. یکی از خواص فلسفی اینه که عقل رو تیز میکنه. بابا عقل مگه اصلا تو دست جا میشه که بری اونو بساوی و تیزش بکنی؟ چرا تیزی رو به اینجا اطلاق میکنن؟ به خاطر که تیزی نشانه یه نفوذه. او عقل فلسفی عقل نافذه، واقعا هم همینطوره. اینایی که تو حوزه فلسفه خوندن و باز بعدش مثلا اصول خوندن، اصول من اصول رو قبول دارم ولی فلسفه رو در حد خودش قبول دارم، با فلسفه مخالف نیستم و اشتباه نکنید، من درس کردم خودم بالاخره یه سال درس فلسفه گفتیم. ولی اصول و فلسفه دو علم هستن که عقل رو تیز میکنن، تو سبک استدلال آدم رو ورزیده میکنن. خب این ورزیدگی خودش میشه تیزی که نشانه یه نفوذه. اینجا همین آقا، اینجا از این بابه خدای متعال در این آیه فرماد ما وقتی تو قیامت پرده رو از جلوی چشت گرفتیم دیگه چشت تیز میشه. تیز میشه چی؟ اینو قدرت نفوذ پیدا میکنه، میتونه خوب ببینه. حالا شما بعدن میگیم که این بصر مقصود بصر چشم نیست، بصر دل، بصیرته. این جلوی چشم سر که پارچه این نه، مثلا مثل بازی هایی که برای بچه ها مسابقه اجرا میکنن این اموروحانی میاد یه پارچه میبنده ولی میگرده دو، این که نیست که بعد تو قیامت خدا بگه خب حالا یه اون با این پارچه تو دنیا دور زدی، بیا چلو من این گره رو از پشت باز میکنم که چشت باز بشه. این نیست. اون پرده ای که خدا برمیداره، پرده ای که از عمل تو یا صاحب الزمان، برای همه مونا، من برای خودم دارم حرف میزنم، پرده که عمل تو جلوی چشم تو زد. فرده این پرده از یه جنس دیگه ای. حالا که از جنس دیگه ایه، پس این چشم هم نمیشه چشم سر باشه. فبصرک یعنی چشم دلت چیز میشه. اونجاییست که دیگه با قدرت روحت میتونه خیلی چیزها رو بفهمی. دقیقا مثلا این مثال فلسفه که ارسیارم واقعا مثال قشنگی، همونطور که فلسفه عقل رو تیز میکنه، اینجا هم همینطوره تقوای موقع روح رو تیز میکنه. فلسفه عقل رو تیز میکنه، تقوا خدا ترسی روح تو رو تیز میکنه. کجا روح تیز میشه؟ اون جایی که یه حرفایی رو نباید میزنی، یه چیزایی رو نباید بگی. آدم اگه مراتب تقوا رو خدا البته توفیق بده رعایت بکنه، اونجا دیگه زبان در کنترل میاد. اگه این مراتب نباشه، خب این آدم بیچاره ضعیف میشه که بره بر این غرایز شیطانی واقعا محصور شده و در زندان قرار گرفته. نه این حلش میدن، فلان کار کن، فلان حرف رو بزن، فلان حرکت رو بزن، همه یک قرائز شیطانی به دور باشه. این بنده رو حل بدن که فلان کار رو بکنه. چی بنده رو کمکی میکنه؟ اون نور تقوا. فرضا نور تقوا میاد روح رو تیز میکنه. به تعبیر دیگه همون عقل رحمانی رو میاد تیز میکنه. پس اگر در قرآن ها الان اگر نگاه بکنید ترجمه متعدد رو ببینید، همه ترجمه کردن فبصر رو که الیوم حدیدون، یعنی تو در قرآن چشم تیزبین پیدا میکنی. تیزبین یعنی چی؟ یعنی دیگه غذایا رو درست میبینی. خب او بنده مومن تو دنیا همینا رو درست دید. اون مؤمن متقی که تو دنیا به خاطر رضای خدا و دل حضرت زهرا حاضر نشد این پست و مقام رو به ناحق بگیره. ای وای این وادی تاخت و تاز در پست و مقام ها چه وادی خطرناکیه واقعا. اون موقعی است که شیطان خیلی ها رو خفت میکنه. دیگه رضایت حضرت زهرا و قلب امام زمان خوش نرده است کلن فراموش میشه، فقط به دنبال این که زودتر این کرسی رو به دست بگیره. تو رو خدا ببینید تو این ایام انتخابات، حالا من به انتخابات خواستم میشه، انتخابات مختلفی که توی کشور هست، از کوچیکش تا بود، از تو دهات تا شهر تا استان تا کشور، دیدی واقعا موقع انتخابات بعضی چه حرفایی به هم میگن، چی برا خودشون میگن، چی برا رقیبشون میگن، برا رقیبشون چی کار میکنن. اینا همه نشونه اینه که اینا چقدر آتش و هوس بر این کرسی دارن. حالا آدم عاقل متدین که تو دنیا چشش باز شده میگه آقا اگه مسئولیت رو دوش من قرار گرفت، من خشک مقدس نیستم اینا رو پس بزنم. اگه مسئولیت اومد، شعار ما اینه خودها به قوه. اگه تعین پیدا کرد، من نباید فرار بکنم، من نباید شونو خالی بکنم. آخه باز بعضی از این وره با مفتاده مسئولیت گریزن. بابا آقا جان الان این کاری جامعه لنگه، این کار مجتمع لنگه، کار این خانواده لنگه، همه هم دارن به تو نگاه میکنن، تو میتونی حل بکنی، تعین در تو دار، چرا داری شونو خالی میکنی، چرا داری فرار میکنی؟ ببین وقتی اینطوری بشه، کار مسجد، کار خونه، کار قبیله، کار مجتمع بیفته رو دوش تو، تعین پیدا بکنه، این فرار کردن معنا نداره. اونجا خشک مقدس بازی در نیاری، نه آقا من نمیخوام مسئولیت بپذیرم. اینجا تعین، اینجا باید بری زیر بار. ولی بله یه واقعی موقعی هست که افراد دیگه هم هستن حمله میکنن، تو اینجا بکش کنار. مگر این که باز درک و تشخیص بره که این مابقی نااهلن، نه که اهلنا، واقعا اصلا کسی نمیتونه این کار انجام بده، مسئولیت دستش میدن، متاسفانه همه چیز رو ضایع میکنه، کلن همه اوضاع رو وارونه میکنه. اگه میدونی آقا نااهله، بله اینجا باید بری زیر بار. حالا اینکه قصه های حضرت یوسف رو تو فیلم دیدی، از اونجا تشبیه و مثال بیارم بهتره. یوسف خودش به عزیز به پادشاه مصر گفت که تو منو بر این کار انتخاب کن، من چون بلدم چجوری اینجا کار اداره میشه. یه بخشیش تقاضای خود یوسف بود. چرا؟ چون میدید که توی اوضاع بلبشو که خوشسلی داری میشه، فلان مشکلات میاد، کانان معبد دارن حمله میکنن، شرک و بت‌پرستی داره توسعه پیدا میکنه، آدم قابل اهلی وسط میدان نیست بتونه این اوضاع رو مدیریت بکنه. دید خودش میتونه این کار رو بکنه. اینم تقوای که آدم وقتی یک کار رو ببینی که از پسش برمیاد، نه به خاطر زرق و برقش، دقت بکنید نکته خیلی مهمه، نه به خاطر زرق و برقش، نه به خاطر بهبه و چهچهش، نه به خاطر حقوقش، نه به خاطر ماشین آخرین سیستمش، نه به خاطر تشریفات و بادیگاردش، نه نه نه، به خاطر اون حس مسئولیت پذیری تو جامعه که سنگ زیرین آسیا بشه. به این خاطر برو زیر بار رو بگی که جامعه چرخش بچرخه. خب آقا بگذاریم، قرض این که همین توضیحات که محضرتون عرض کردم، میخوام به یه نتیجه برسم که آقا اگه در این آیه قرآن حدید رو به تیزبینی معنا میکنه، جهتش این بود. از اونورم مرحوم علامه در مجموع البیان فرمودن که حدید به معنای حاد و حادم یعنی تیز، مثل حفیظ و حافظ. حفیظ که به معنای حافظه، حدیدم به معنای حاد. حاد یعنی تیز، پس حدیدم یعنی تیز. خب الحمدلله این بحث شرح لغات در اینجا به پایان میرسه و این بخش دوم صحبتونم الحمدلله تمام شد. بریم سراغ بخش سوم که نکات تفسیریه. در این آیه کریمه الحمدلله به لطف خدا 8 نکته تفسیری داریم که بنده اینجا الحمدلله 8 نکته رو یادداشت کردم. حالا اولیشو بگیم دیگه وقتمون تمام میشه. اولین نکته تفسیری که در این آیه داریم از علامه شعرانی نقل شده که جناب علامه شعرانی گفته ما از این آیه استفاده میکنیم که بهشت و جهنم همکنون موجود است. یه بحثیست بین متکلمین. خوب دقت بفرمایید قبل از اینکه کلام علامه شعرانی رو توضیح بدم، این مقدمش رو عرض بکنم. در علم کلام و عقاید یک بحثی بین متکلمین است که بهشت و جهنم الان مخلوق و موجود و آماده یا بعدها به امر الهی یهو حادث میشه، کدومشه؟ اختلافه. بعضی اصرار دارن که میگن نه آقا همه الان بهشت و جهنم موجوده. بعضی میگن بابا جان الان بهشت و جهنم برای چی موجود باشه؟ این همه قرون و سالای مدت بیاد بره خاک بخوره. آره یه تعبیر هم هست میگن از مد بیفته. چی میگن؟ اون بنده خدا میگفت که برو برات نود که میخواد مثلا 5 ماه دیگه به دنیا بیاد سیسمونی بخره. گوه او حاج آقا 5 ماه دیگه من الان برام بخرم اون موقع رنگ روز از مد میفته. میدونی که اینا برای سیسمونی خریدن باید اون رنگ روز رو تشخیص بدن چیه. تو رو خدا واقعا چه بدبختی تو جان بده. یک ننه قمر نشسته تو خونش آروغ زده، یه ننه قمر آروغ زده، گفته رنگ امسال ما مثلا قهوه‌ای سوخته باشه، مثلا چی میدونم صورتی باشه، فلان باشه. بعد کل این بیچاره ها تقلید کورکورانه که باید برن کل قطعات سیسمونو رو دقیقا به همین رنگ بخرن. و کی وسط سو استفاده میکنه؟ این کسبه و این واسطه های از خدا بیخبر که میگن آجا چون این رنگه مجبوریم این قیمت بدیم. او رنگاش داره ما قیمتش هم پایین تره، ولی این رنگش به های قیمتش اینه. حالا به خاطر چیه؟ برای که حتما حالا این بیچاره های بدبخت ها باید تا ماه 9 منتظر وایستن ببینن اون موقع که این شاهزاده مهم متولد بشه رنگ سال چیه؟ بعد برن سیسمونی رو انتخاب بکنم. تو رو خدا ببین آقا ما به چه وضع اسف باری گرفتار شدیم و مبتلا شدیم. حالا اینا میگن اگه بهش جنم خرق باشه این همه ساکنه از مد میفته، رنگش، خصوصیاتش. به مناسه این داشتن عرضم کرده خدا برای چی بهش جنم خرق بکنه که وقتی ما رفتیم واردش بشیم ای اوی تختش که خیلی قدیمیه، نه که دیگه به درد نمیخوره، رنگ اون سرسرش که دیگه اصلا خیلی کهنه شده، اصلا برای چی این کار بکنه؟ باید بهش جهنم همون موقع خلق بکنن. عرض میکنن در علم کلام توی مسئله اختلافه. علامه شعرانی یه اتفاقا همین آیه دلالت دارد که بهش جهنم از همه الان مخلوق موجوده و آماده شده. چجوری دلالت میکنه؟ دقت بفرمایید سبک دلالتش چیه؟ آیه قرآن رو ملاحظه بفرمایید که وجه استشهاد رو رفقا بهتر متوجه بشن. میفرماید لقد کنت فی غفلت من هذا مشارون الیه هذا، یعنی همین عرصه قیامت که توش بهشت و جهنمه. تو قبل از این که تو دنیا بودی غافل از این بهشت و جهنم بودی و الان که کشفنا عنک غطاءک، حالا که وارد این عرصه شدی و ما پرده رو از جلو چشمت برداشتیم، تازه داری بهشت و جهنم رو میبینی. وقت سبک استدلال علامه شعرانی دقیقا همینه. میگه ببین پس در واقع این بهشت و جهنم موجود بوده، چون پرده جلوی چشم تو بوده نمیتونستی ببینی، حالا که پرده رو برداشته بهش جنم رو دیدی. فلذا امیرالمومنین از همه اول بهش دید، جهنم هم دید از همه اول. اولیاء الهی بعضیشو، نه همه، بعضی از اولیایی که صاحب مقامات بودن، اونا تو همون دنیا اون جایگاه بهشتی خودشونو دیدن، تو همون دنیا جایگاه برزخ و جهنمی بعضیا رو میدیدن. چون اونا غطاء و غشاوه جلو چشمشون نبود، اینا همون موقع میدیدن، ولی شما الان دارید میبینید. پس این آیه قرآن دلالت بر چی دارد؟ دلالت بر این دارد که بهشت و جهنم از قبل موجود و مخلوق بوده. فلذا اون دیدگاه طایفه مقابل که میگن بعدن خلق میشه، این دیدگاه مردودیه. این خواستم از جانب علامه شرعی عرض کرده باشم که بالاخره روشن باشه. این اولین نکته از نکات تفسیری. به لطف خدا الحمدلله نکات ناب دیگه هم داریم که انشاءالله فردا عرض میکنم. انشاءالله والحمدلله رب العالمین.